ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فردا است. صدای ما را از شهر امروز تابستانی پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. ثانیه‌های آغازین آخرین روز از مرداد ماه است. 31 مرداد 1391، 21 اوت 2012 میلادی. به این مجله خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله متنوع، شامل گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا، شب بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز گزارش داد که روز دوشنبه بر اثر انفجار بمبی در یک شهر جنوب خاوری ترکیه دست کم 7 تن کشته شدند. این انفجار که در نزدیکی پاسگاه پلیس شهر قازیانتپه روی داد، همچنین 10 زخمی بر جای نهاده که حال بعضی از آنان وخیم گزارش شده است. رویترز به نقل از رسانه‌های محلی اضافه کرده که چند پلیس از جمله کشته شدگان هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بغداد علی موسوی، سخنگوی نوری المالکی نخست وزیر عراق، روز دوشنبه گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد کمک به دولت ایران برای دور زدن تحریم‌ها را رد کرد. وی فروش نفت ایران توسط عراق را یک دروغ بزرگ نامید. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که وزارت خارجه سوریه سخنان اخضر ابراهیمی را مردود دانست و ایراد چنین مطالبی را به آنچه که توطئه گران نامید نسبت داد. اخضر ابراهیمی جانشین کوفی انان که از جانب سازمان ملل مأمور پایان دادن به درگیری‌های سوریه شده، روز یکشنبه گفته بود که اکنون دیگر نه مسئله جلوگیری بلکه زمان پایان دادن به جنگ‌های داخلی سوریه است. خبرگزاری فرانسه در گزارش دیگری از شدت گرفتن نبردها در شهرهای حلب و درعا خبر داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به افزایش عملیات تهاجمی نیروهای امنیتی افغانستان علیه سربازان ناتو در آن کشور ابراز نگرانی عمیق کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، آقای اوباما گفته است که در این زمینه با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفتگو خواهد کرد. طی 2 هفته گذشته 10 تن از سربازان نیروهای ناتو در افغانستان که بیشترشان آمریکایی بودند، توسط نیروهای افغان کشته شدند. قرار است 130 هزار تن از نیروهای آمریکا و ناتو تا پایان سال 2014 میلادی، یعنی 16 ماه دیگر، افغانستان را ترک کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که ژنرال مارتین دپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، روز دوشنبه در کابل با فرماندهان غربی و افغان درباره روند پیشرفت عملیات جنگی علیه نیروهای ستیزجو گفتگو کرده است. بیانیه‌ای که از سوی فرمانده نیروهای آمریکایی منتشر شده می‌گوید که چگونگی آماده سازی نیروهای دولتی افغان برای پذیرش مسئولیت‌های نیروهای ناتو در پایان سال 2014 میلادی نیز از جمله موضوع‌های مورد گفتگو ژنرال دپسی در کابل بوده است. آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه در قم میگوید که باید به هر نحو ممکن تلاش کنیم تا جنگ احتمالی اسرائیل علیه ایران رخ ندهد. وی گفته است که نباید در داخل کشور آتش بیار معرکه شویم. همزمان سه فرمانده سپاه پاسداران و مقام دولتی اسرائیل را به مقابله به مصر تهدید کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت الله صانعی روز یکشنبه در خطبه‌های نماز عید فطر که در محل دفتر وی در قم برگزار شد، با رژیم صهیونیستی خواندن اسرائیل اظهار داشت: به رژیم صهیونیستی اخطار می‌کنم و می‌گویم که اگر دست به اقدام نظامی بزند، با بارود بازی کرده است. در خبر دیگر، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید که جناح بندی اصولگرایان برخلاف مصلحت نظام و ملت است و تقابل بین اصولگرایان باید کاملا برطرف شود. علی سعیدی شرط بازگشت اصلاح طلبان به عرصه‌های سیاسی را توبه و اقرار آشکار به اشتباهات خود دانسته است. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله ابتدا همراه میشیم با ایلیا جزائری از خاورمیانه برای آگاهی از حاضرترین تحولات پیرامون سوریه. از عراق خواهیم گفت که در روز دوشنبه گزارش‌ها مبنی بر کمک به دور زدن تحریم‌ها علیه تهران را به شدت رد کرده است. همچنین نگاهی خواهیم داشت به وضعیت بهداشت در مناطق زلزله زده در ایران و میشنویم از چند نفر در آذربایجان شرقی در این باره. اما این تنها بخشی از مطالب این مجله نیمه شب است. با ما همراه باشید تا 45 دقیقه بامداد در ایران. بیشتر از این ها نیست. خواهید شنید. ابتدا درباره سوریه خواهیم شنید، جایی که روز دوشنبه، روزی که گذشت، ناظران سازمان ملل متحد آن کشور را ترک کردند. سلام میکنم، ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، اگه ممکنه از ترک ناظران از سوریه بگو و اینکه باز هم گزارش هایی داشتیم مبنی بر اینکه گلوله باران و حملات ارتش سوریه به مناطق مختلف در این کشور ادامه داشته در روز گذشته.
حالا سلام به تو و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتی، ناظران روز دوشنبه به طور کامل خارج شدن سوریه و الان در سوریه هیچ ناظری اصلا ملل متحد به عنوان ناظر میدانی وجود نداره. تنها دفتر حفظ شد برای یک سری از کارهای انسان دوستانه در دمشق، اما خروج ناظران همراه شده با شدت گرفتن حملات توپخانه ارتش سوریه به مناطق مختلف این کشور، به ویژه در حومه دمشق، در المعظمیه، یک شهری در نزدیکی دمشق هست که حملات توپخانه‌ای و همچنین حملات هلیکوپترها باعث شد که حدود 20% از منازل تخریب بشن. اما الان که داریم صحبت میکنیم، درگیری‌های در حلب در حال روی دادن هست میان نیروهای ارتش آزاد سوریه، مخالفان مسلح بشار اسد و نیروهای دولتی در نزدیکی ساختمان حزب بعث حاکم بر سوریه در این شهر. درگیری ها میان نیروهای دولتی و معترضان مسلح در مناطق دیرزور، درعا و همچنین هماهم روی داد روز دوشنبه. اما همزمان با این تحولات خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک مسئول بلندپایه نظامی سوریه در بیمارستانی در روسیه جون خودش رو از دست داد و جنازش به دمشق منتقل شد. این خبر رو سایت روسیه الیوم که نزدیک به دولت سوریه هست منتشر کرد. هنوز معلوم نیست که این مقام نظامی چه کسی هست.
اما با این تحولاتی که گفتی، سوریه روز دوشنبه از اینکه نماینده سازمان ملل اخضر ابراهیمی از بحران اون کشور رو جنگ داخلی نامید انتقاد کرده، از این صحبت‌ها چه خبر؟
بله، آقای الاخضر ابراهیمی در مصاحبه با یکی از تلویزیون‌ها، تلویزیون فرانسه 24، گفته بود که من الان وظیفه‌ام این نیست که جلوی وقوع جنگ داخلی رو بگیرم، بلکه جنگ داخلی ویرانگری که در حال روی دادن هست باید متوقف بشه. این سخنان باعث شد که وزارت امور خارجه سوریه بیانیه‌ای بده و بگه جنگ داخلی تنها در ذهن توطئه‌گران علیه سوریه وجود داره. در این بیانیه تاکید شده چنانچه آقای الاخضر ابراهیمی خواهان موفقیت در مأموریت خودش و همکاری دولت سوریه هست، باید به چارچوب تعیین شده برای خودش پایبند باشه و همچنین تاکید شده که سخن گفتن در مورد آینده سوریه و اینکه چطور تعامل کنه دولت سوریه با شهروندان خودش در اختیارات هیچ دولت و هیچ فرستاده بین‌المللی نیست.
اما در پایان، ایلیا، مروری هم داشته باشیم بر صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که هشدار داده به سوریه و گفته که خط قرمز آمریکا استفاده از سلاح شیمیایی است.
ساعتی پیش باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران در کاخ سفید داشته، گفته که آمریکا نگران هست نسبت به گزارش‌هایی که در مورد جابجایی سلاح‌های شیمیایی در سوریه منتشر میشه. البته گفته که همپیمان آمریکا یعنی اسرائیل هم نگران این قضیه هست و گفته استفاده و جابجایی این مجموعه کاملی از سلاح‌های شیمیایی خط قرمز ایالات متحده هست و اگر همچین رویدادی به وجود بیاد، تمام ارزیابی‌های آمریکا و سیاست‌هاش در قبال سوریه تغییر می‌کنه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت در ایران 9 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه گذشته و گزارش بعدیمون درباره میانمار هست، جایی که دولت اون روز دوشنبه 30 مرداد رسما سانسور مطبوعات در این کشور رو که از حدود 50 سال پیش برقرار شده بود ملغا کرد و خبر داد که از این پس روزنامه‌نگاران مجبور به گرفتن تاییدیه از اداره سانسور دولتی برای انتشار گزارش‌های خود نیستند. جزئیات این خبر رو بشنویم از فریدون زرنگار.
این تصمیم جدید دولت میانمار گام بزرگی در جهت آزادی مطبوعاتی در این کشور به شمار می آید، اما آزادی رسانه‌ای در این کشور همچنان با دشواری‌های روبروست. از آن جمله مجاز نبودن انتشار روزنامه‌های خصوصی در این کشور است که قانون آن هنوز برقرار است و به این خاطر عرصه روزنامه‌نگاری میانمار همچنان در انحصار جراید دولتی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این هر گونه خبر، کتاب، سرود، متن موسیقی و تولیدات هنری باید پیش از انتشار توسط تیمی از سانسورگران دولتی بازبینی می‌شد و اعضای این تیم هر گونه پیام سیاسی یا انتقاد را از این متون حذف می‌کردند. روزنامه‌های دولتی میانمار تا سال گذشته یک بخش ثابت تبلیغاتی را در صفحات خود منتشر می‌کردند که در آن رسانه‌های غربی فتنه‌گر نامیده شده و در متن آن به این رسانه‌ها حمله لفظی می‌شد. اما از سال گذشته این بخش از صفحات نشریات دولتی حذف شده است. کشور میانمار یا برمه سابق از سال 1962 تا مارس 2011 تحت رژیمی نظامی اداره می شد و بنابر گزارش گروه گزارشگران بدون مرز، این کشور در سال گذشته از نظر محدودیت های رسانه‌ای در رتبه 169 از میان 179 کشور جهان قرار داشته است. میانمار دو بار در سالهای 1988 و 2007 شاهد اعتراض گسترده مردمی برای بهبود وضعیت زندگی و رسیدن به حقوق بشر بود که هر دوبار با سرکوب گسترده و خشونت‌آمیز نظام حاکم روبرو شد. در پی انتخابات 2010 و استقرار دولتی نیمه نظامی در میانمار، دولت این کشور از سال گذشته یک رشته از اصلاحات را به اجرا درآورده که عفو عمومی زندانیان سیاسی و آزادی آن سان سوچی، رهبر دموکراسی خواهان مخالفان دولت پس از 7 سال حصر خانگی، کاهش سرکوب معترضان و حرکت به سوی بازار آزاد اقتصادی از جمله این اصلاحات هستند. غرب از انجام این اصلاحات استقبال کرده و ماه گذشته هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری میانمار از سرمایه‌گذاری‌های گسترده ایالات متحده در آن کشور خبر داد و از جامعه جهانی هم دعوت کرد تا به انزوای دیرین میانمار پایان دهد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
همونطور که در خبرها شنیدید، علی موسوی سخنگوی نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها رو رد کرد. بشنویم درباره جزئیات این خبر از همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی موسوی سخنگوی نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته است میزان مبادلات تجاری عراق با ایران پایین تر از مقدار مجاز برای مبادله با یک کشور همسایه است. وی همچنین گزارش نیویورک تایمز در خصوص فروش نفت ایران توسط عراق را یک دروغ بزرگ خواند. سخنگوی نخست وزیر عراق اضافه کرده است معاملات ما با ایران بر اساس روابطی شفاف و علنی است و ما هیچ معامله مخفی با ایران نداشتیم. علی موسوی در خصوص اجرای تحریم‌ها علیه ایران گفت همیشه میزان مجازی از معاملات برای یک کشور همسایه وجود دارد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خود نوشته بود که عراق به جمهوری اسلامی کمک می‌کند تا برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای تهران از شبکه‌های مالی و قاچاق نفت استفاده کند. بر پایه این گزارش، مقام‌های عراقی در برخی از موارد چشم خود را بر روی معاملات تجاری با ایران می‌بندند و برخی دیگر از این مقام‌ها که ارتباط بسیار نزدیکی با نوری المالکی نخست وزیر عراق دارند، از انجام این معاملات سود می‌برند. علی موسوی با این حال تأکید کرده است که بانک مرکزی عراق مستقل است و از نوری المالکی دستور نمی‌گیرد. از سوی دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته با قرار دادن بانک اسلامی ایلاف عراق در فهرست تحریم‌های واشنگتن و ممنوع کردن معامله با آن، گمان زنی‌ها در زمینه کمک‌های عراق به ایران را تایید کرد. آقای اوباما در بیانیه‌ای گفت که این بانک عراقی به نمایندگی از طرف‌های ایرانی خود مبادلاتی به ارزش میلیون‌ها دلار انجام داده است که این مبادلات مالی به گفته وی برای فعالیت‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بوده است. یک کارشناس امور بانکی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که بانک ایلاف همچنان در حراج‌های روزانه بانک مرکزی عراق شرکت می‌کند که در این حراج‌ها دینار عراقی را فروخته و در مقابل دلار خریداری می‌کند. به نوشته این روزنامه، ایران با استفاده از این حراج‌ها بر میزان ذخایر ارزی خود به منظور واردات کالاهای اساسی می‌افزاید. علی الساری، یکی از نمایندگان مجلس عراق، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که قصد داریم تا از بانک مرکزی و همچنین بانک ایلاف درباره این موضوع سوال کنیم.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. اما در ایران رئیس سازمان هلال احمر گفته که بیش از 1000 تن از آسیب دیدگان زلزله در آذربایجان شرقی اسکان داده شدند. در سوی دیگه خبرها حاکی از آنه که زلزله های خفیف یک شنبه شب در اهر موجب نگرانی مردم این منطقه شده بود و شب گذشته را در اضطراب سر کردند. از سوی دیگه سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته 80% بیمارستان های اهر و هریس در زلزله اخیر تخریب شدند. بشنویم از تازه ترین تحولات پیرامون این موضوع در گزارش شیرین فامیلی.
10 روز از زلزله در آذربایجان شرقی می گذرد، اما با وجود ارسال کمک های مردمی بسیاری از نیازهای مردم در این مناطق بی پاسخ مانده است. علی اکبر اسماعیل پور عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به خبرگزاری ایسنا گفته است در بازدیدهایی که از مناطق زلزله زده داشته شاهد بوده که کودکان در رسیدگی ها کمتر به حساب می آیند و سرگردانی و استراب و بیماری های مختلفی در آنها مشاهده می شود. یکی از اهالی اهر در همین مورد به رادیو فردا میگوید
اینجا تابستان هوا گرمه، حتی مثلا مریض میشن، اسهال گرفتن بعضیاشون، مردم تو آرامش نیستن، نیاز دارن بهشون کمک برسه و روستا هم وضعیت ها خیلی خوب نیست، دارن کمک میکنن ولی تو اون حدی که باشه شده نیست.
شاهدی دیگر ابراهیم آذری که از روستاها و شهرهای مختلف زلزله زده دیدار داشته از سرگردانی کودکان بی سرپرست میگوید
کودکان و بچه ها این وسط این ور اون ور علاف هستن، مثلا این ور اون ور میرن، دقیقا نیاز به دلداری دارن، بعدش هم از لحاظ مثلا پوشاک و اینا هم به کودکان رسیدگی نمیشه.
همچنین وجود حیوانات تلف شده بر اثر زلزله و پیامدهای آن یکی دیگر از مسائل هشدار دهنده در مناطق زلزله زده است. علی اکبر اسماعیل پور عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان میگوید یکی از مشکلات بهداشتی در مناطق زلزله زده نگهداری دامها در کنار چادرهاست که خطر شیوع بیماریهای عفونی را افزایش میدهد. پیش از این نیز محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفته بود پس از وقوع زمین لرزه شماری از حیوانات تلف شدند که اجساد آنها محیط را آلوده می کند. او خواستار اعزام گروه های امداد پزشکی به مناطق زلزله زده شد. به دنبال آن در روزهای اخیر اعلام شد که یک گروه امداد و نجات حیوانات به این مناطق اعزام شدند که وظیفه آنها جمع‌آوری زباله ها، اجساد جانوران، پاکسازی مجاری آب و دفن اجساد جانوران است. ابراهیم آذری از اهالی این منطقه میگوید برخلاف گفته مسئولان هنوز آواربرداری کامل در برخی روستاها انجام نشده و بوی حیوانات زیر آوار مانده در فضا به مشام میرسد.
تو بعضی از روستایی که مثلا کلن تخریب شدن به دلیل این نزدیکی محلی که اسکان دادن، این چادرهایی که مثلا دادن به این زلزله زدگان با اون محلهایی که کلن آوار ریخته و اصلا آواربرداری انجام نگرفته، حیواناتی که تلف شدن بعد بوش چون این هستش اونجا، به خاطر همین بعضی از بیماری ها رایجه، مثلا این شامل همه روستاها نمیشه، تو بعضی از روستاست.
افزون بر اینها در روزهای اخیر دکتر ناصر قره‌باغ مدیر گروه بیماری‌های عفونی بیمارستان طالقانی در ارومیه از احتمال بروز بیماری‌های روده‌ای در مناطق زلزله زده به علت استفاده از آب‌های آشامیدنی ناسالم خبر داده است. در این حال وضعیت زنان باردار یکی از موضوعاتی است که مورد توجه سازمان هلال احمر استان آذربایجان شرقی قرار گرفته و به گزارش خبرگزاری مهر روز دوشنبه یک تیم پزشکی متخصص به منطقه اعزام شده است. در همین حال محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفته است که تا روز دوشنبه 102 هزار تن از زلزله زدگان اسکان اضطراری یافتند. او گفته است که 25538 چادر امدادی برای اسکان زلزله زدگان برپا شده است. ابراهیم آذری از اهالی مناطق زلزله زده میگوید وسایل بهداشتی و گرم کننده از نیازهای مبرم منطقه به ویژه در روستاهاست.
از لحاظ نیازهای آب و غذایی بیشتر مردم که کمک‌های مردمی جمع می‌کنن این نیازها میرسه، ولی بعضی از نیازها مثلا تو بعضی از روستاها هستن، مثلا با مشکل روشنایی و برق و مواجه هستن. وسایل بهداشتی خیلی کمه، از لحاظ سرویس‌های بهداشتی مثل حمام و دستشویی و اینا مشکل دارن مردم منطقه. بعضی از روستاهایی که خیلی فاصله شون دوره، پتو، مشکل پتو دارن، چون اون منطقه یه منطقه سرد سیدی تو آذربایجان که شبا خیلی سرد اونجا. من نیاز مبرمی به چادر دارم. از گاز خورد و خوراک به گاز پیکنیک بیشتر نیاز دارن تا مثلا یه چیزی بپزن. بعد مشکل روشنایی هم هستش اونجا.
با وجود این همه مشکلات که مردم زلزله زده با آن دست به گریبانند، از سوی سازمان جوانان هلال احمر 14 تیم قاری قرآن و مداح به منطقه اعزام شده اند. این در حالی است که کارشناسان و روانشناسان در روزهای اخیر در گفتگو با رسانه‌های داخلی با توجه به نیاز مبرم مردم منطقه به ویژه کودکان بر ضرورت حضور روانشناسان در مناطق آسیب دیده تاکید کردند.
گزارش هم کنم شیرین فامیلی رو میشنیدید. اما یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با ما در تماس باشید، زنگ بزنید، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو خصوصا درباره مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. با یادآوری اینکه الزاماً شنوندگان رادیو فردا نظرشون بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده رو.
سلام، محسن هستم. میخواستم بگم با این وضعیتی که دولت جمهوری اسلامی ایران برای ما وجود آورده، ما هیچ فردایی نداریم و این بعد وعده اسرائیل و آمریکا هم هیچ تأثیری نداره، چون چند سالی همین بعد وعده ادامه داره. ممنون، متشکرم، خدا حافظ.
ای برادر، به بم رسید که به آذربایجانی کمک میرسه. همین ملا آخونده خودش میخورن. مراد سپاهی، دعاگتر.
گرانی کمر مردم رو شکست. تحریم ها چه فایده ای داره؟ الان من که بخواب عروسی کنم کلاش 18 ایار شده، گرانی 84 هزار تومان. من چند سال باید کار کنم که بتونم 50 گرم تراس خانومم بگیرم؟ حالا بقیه مسائلیش به خدا کمر مردم شکست.
آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد با سخنان نفرت انگیزی که در باره اسرائیل گفته اید دیگر آبرویی به هیچ ایرانی جا نگذاشته اید. متوجه هستید یا نه؟
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ که هست 20420221122111. اما در ایران تعدادی از مراجع تقلید شیعه در نظری متفاوت با آیت الله علی خامنه‌ای روز دوشنبه را عید فطر اعلام کردند. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه را به عنوان عید فطر اعلام کرده بود. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با حسن فرشتیان، روحانی و پژوهشگر دینی در فرانسه، و نخست از او درباره مبنای اختلاف مراجع در اعلام روز عید فطر پرسیده است.
به یک دلیل اصلی اینه، گاهی برای یه مرجعی ثابت میشه، یعنی چند نفر میان و میگن ما ماه رو دیدیم، ثابت میشه، برای مرجع دیگری ثابت نمیشه. منتها دلایل دیگری هم داره، از جمله یک گاهی مبنای فقهی هم فرق میکنه. مثلا برخی از مراجع با چشم مسلح دیدن رؤیت هلال رو کافی نمیدونن، باید با چشم عادی باشه، لذا اینجا میبینیم که این دوتا نظرشون متفاوت میشه. به دو دلیل در حقیقت اختلاف اینها، یکی اختلاف مبنایی و یکی هم اختلاف در این که برای یکی ثابت میشه، برای یک دیگه ثابت نمیشه.
آقای فرشتیان، با توجه به پیشرفت علم به خصوص در حوزه علم نجوم، راحت میشه با چشم مسلح و ابزارهایی که وجود داره با کمترین اشتباه حلول ماهای سال رو رصد کرد و تعیین کرد. چرا باید در عمل این موضوع توسط مراجع اعلام بشه؟
ببینید، باز این گونه که شایع شده، یعنی این گونه که در عمل در اختیار مراجع قرار میگیره، این هم درست نیست. یعنی برای ثابت شدن هلال ماه این هم در اختیار مراجع نیست، بلکه مهمتر از همه یقین شدن برای انسانه. یعنی اگر شما از راه علم نجوم هم یقین پیدا کردید که رؤیت هلال شده، از هر راهی یقین شد، این برای شما کفایت میکنه. یعنی فرض کنید یه متخصصی که میگه هلال ماه رؤیت شد، حرف اون متخصص برای شما یقین آور بود و حرف مجتهد و مرجع تقلیدتون براتون یقین آور نبود، باید به حرف اون متخصص رجوع کنید. منتها در عمل به دلیل اینکه مردم به حرف مجتهد بیشتر یقین پیدا میکنن، به سراغ مجتهدین میرن و الا مسئله فتوا نیست اینجا. حتی اگر حاکم شرع حکم بکنه که روز عیده برای شما یقین بشه که راهی که اون رو به حکم رسونده اشتباهه، باز شما لزومی نداره از نظر او پیروی کنید. متاسفانه تا چند دهه قبل اصلا اکثر مراجع با چشم مسلح رو نمیپذیرفتن رؤیت هلال، گفتن نه باید حتما با چشم عادی باشه رؤیت. اخیرا بسیاری از مراجع این رو میپذیرند و من فکر میکنم با پیشرفت علوم امیدوارم که روزی این مسئله به گونه علمی مطرح بشه و قاعدتا باید به اون سمت رفت، ولی من فکر میکنم این رفتن یه مقداری کنده، ولی خب مثبته چون الان بسیاری از مراجع با چشم مسلح هم میپذیرند.
حالا آقای فرشتیان یک نظر اینجا مطرحه و اون اینه که اختلافات فقهی درباره اعلام روز عید فطر میتونه مبنای سیاسی هم داشته باشه. یعنی آیا مراجع میتونن اختلاف نظرشون یا انتقادشون رو از حاکم شرع رسمی کشور در قالب رأی متفاوت با رهبری جامعه مثل رأی متفاوت در اعلام روز عید فطر داشته باشن؟
تفاوت آرا از قبل از انقلاب وجود داشت. من فکر میکنم باید دو امر رو تفکیک کرد، یکی خود اون مراجع هستن و یکی عکس العمل بیرونی بین مقلدین و مردمی که روزه میگیرن یا روزه رو افطار میکنن. در مورد خود مراجع من گمان نمیکنم که این کار صورت بگیره، یعنی طبیعتا مراجع نمیان روزی که عید نیست رو عید اعلام کنن یا برعکس به دلیل مخالفت. اگر مخالفتی داشته باشن قاعدتا باید مخالفتشون رو به گونه دیگه ای ابراز کنن، نه اینکه یه امر حرامی رو حلال کنن یا حلالی رو حرام کنن به خاطر اختلاف نظر با حکومت و یا اختلاف نظر با حاکم شهر. اما ما وقتی به پایین‌تر میایم، این مسئله که شما میگید طبیعتا ممکن اتفاق بیفته، همچنان که ما میدونیم ایام عزاداری مثلا اختلافایی که بین دو تا هیئت عزاداری دسته‌های زنجیرزنی راه میفته گاهی یک پوششی است برای خودنمایی و هر کدوم از اینها میخوان در حقیقت طرفداران خود رو به رخ دیگران بکشند. ممکنه در سطح پایین وقتی به توده های مردم سرایت پیدا میکنه این شایبه ایجاد بشه که اعلام روز عید یک فضایی ایجاد میشه که بتونند یک نوع تظاهر، یک نوع منیفست کنند، خودشون رو به این معنا نشون بدن، یعنی مقلدین یک مراجع تعداد جمعیتشون نشون بدن و گاهی ممکنه در مخالفت با مرجع دیگر که اون مرجع ممکنه حاکم شهر باشه این کار رو بکنند. ولی در سطح خود مراجع طبیعتا این هم صورت نمیپذیره، چون هم به خلاف شرعیه و خب مراجع نمیان مخالفت خود رو با حاکم شهر به صورت یک امر خلاف شرع انجام بدن.
حسن فرشتیان روحانی و پژوهشگر دینی در فرانسه به پرسش همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. اما پس از ایران به اروپا می رویم. نگرانی ها درباره آینده یورو و ادامه بلا تکلیفی چگونگی پرداخت بدهی های یونان همچنان چشم انداز آینده یورو و اتحادیه اروپا رو تیره و تار نشون میده. در حال حاضر همه چشم به راه انتشار گزارش هیئتی هستند که در هفته های گذشته با حضور در یونان چگونگی اجرای تعهدات یونان در رعایت پیش‌شرط های پرداخت اعتبار به این کشور از سوی اتحادیه اروپا رو بازرسی کرده. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
بر اساس گزارش ماهانه بانک مرکزی آلمان، شاخص‌های در دست نشان از آهسته تر شدن آهنگ رشد صادرات آلمان به عنوان موتور اقتصاد آلمان دارند. این بدان معنی است که چشم‌انداز رشد اقتصاد آلمان به عنوان مهمترین اقتصاد اروپا چندان خوشحال کننده نیست. تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی تنها 0.3% رشد داشته است که در مقایسه با 0.5% رشد در سه ماهه اول امسال کاهش نشان می‌دهد. به رغم خوب توصیف شدن تقاضای مصرف کنندگان داخلی در آلمان، به باور کارشناسان اقتصادی کاهش تقاضا برای کالاهای آلمانی به دلیل بحرانی است که کشورهای حوزه یورو با آن روبرو هستند. همین نگرانی ها از آینده یورو و ماندن در حوزه یورو و یا ترک اجباری حوزه یورو از سوی یونان است که این روزها جنب و جوش دیپلماتیک در اروپا را باعث شده است. پیشاپیش سفر روز جمعه نخست وزیر یونان به آلمان، روز دوشنبه وزیر خارجه این کشور به برلین آمد. گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان پس از گفتگو با همتای یونانی خود دیمیتریس آوراموپولوس روز دوشنبه در برلین گفت باید منتظر گزارش هیئتی که برای بررسی وضعیت اقتصادی یونان به آتن رفته بود باشیم و پیش از آن نتیجه‌گیری‌های عجولانه کمکی به حل مشکل اروپا نمی‌کند. پیش بینی می شود که یونان برای پرداخت بدهی‌های خود و جلوگیری از ناتوان شدن برای پرداخت تعهدات مالیش نیاز به کمک‌های مالی بیشتری افزون بر کمک‌های انجام و یا وعده داده شده از سوی اتحادیه اروپا داشته باشد. پرداخت 11.5 میلیارد یورو بخش بعدی کمک به یونان در نیمه ماه سپتامبر بستگی به این دارد که این گزارش مشترک اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول پس از بازگشت از یونان چه باشد. اگر گزارش مثبت باشد اشکالی در پرداخت پیش نمی آید، اما اگر گزارش حاکی از عملی نشدن اقداماتی باشد که هنگام تصویب پرداخت اعتبار به یونان به عنوان پیش شرط برای پرداخت بعدی تعیین شده بودند، پرداخت اعتبار به یونان متوقف می شود که به معنی ورشکستگی یونان خواهد بود. همین گمان زنی ها به بحث های داغ در کشورهای آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای شمال اروپا و هلند دامن زده است که آیا باید باز هم به یونان کمک کرد و یا اینکه باید به خروج یونان از حوزه یورو و اتحادیه اروپا تن در داد. چون به باور مدافعین سیاست خروج یونان از حوزه یورو، خروج یونان هم به نفع کشورهای اروپایی و هم به نفع خود یونان خواهد بود.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه، آخرین روز مرداد ماه، 31 مرداد ماه گذشته. سپاسگزاریم که با ما همراه هستید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در اینجا در این بخش از مجله نیمه شب مروری خواهیم داشت کوتاه بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، خبرگزاری رویترز گزارش داد که روز دوشنبه بر اثر انفجار بمبی در یک شهر جنوب غربی ترکیه دست کم 7 تن کشته شدند. این انفجار که در نزدیکی پاسگاه پلیس شهر قازیانتپه روی داد، همچنین 10 زخمی بر جای نهاد که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. رویترز به نقل از رسانه‌های محلی اضافه کرده که چند پلیس از جمله کشته شدگان هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه نسبت به احتمال استفاده و یا نقل و انتقال سلاح‌های شیمیایی برای حکومت سوریه هشدار داد و گفت که چنین اقدامی از سوی دولت بشار اسد چگونگی پاسخ آمریکا به کشمکش‌های سوریه را تغییر خواهد داد. آقای اوباما تصریح کرد که وی در این مقطع زمانی از صدور فرمان دخالت نیروهای آمریکا در سوریه خودداری کرده، ولی ایالات متحده به دقت شرایط را در سوریه زیر نظر دارد و دولت وی در این زمینه چند برنامه اضطراری طراحی کرده است. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بغداد علی موسوی سخنگوی نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد کمک به دولت ایران برای دور زدن تحریم ها را رد کرد. وی فروش نفت ایران توسط عراق را یک دروغ بزرگ نامید. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه نوشته بود که عراق به جمهوری اسلامی کمک می‌کند تا برای دور زدن تحریم‌های جهانی علیه برنامه هسته‌ای آن دولت از شبکه‌های مالی و قاچاق نفت استفاده کند. به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های عراقی در برخی موارد چشم بر روی داد و ستدها با ایران می‌بندند. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، روز دوشنبه در کابل با فرماندهان غربی و افغان درباره روند پیشرفت عملیات جنگی علیه نیروهای ستیزجو گفتگو کرده است. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. در اینجا هانا کاویانی هستم. روز سه‌شنبه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم شنونده یه برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام. در مجموعه دیگه از مجله هفتگی کتاب، نمای دور، نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب رو مرور کنیم و بعد با مهمان ویژه برنامه همراه بشیم. مهمان این هفته ما حافظ موسوی، شاعر و نویسنده معاصر خواهد بود به مناسبت چاپ آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. و اما خبرها. کتابی از پول آستر، نویسنده سرشناس آمریکایی به نام خاطرات زمستانی، از سوی نشر افق و با همون مترجم اغلب آثار این نویسنده به فارسی، خانم خجسته کیهان، به زودی به بازار خواهد اومد. نکته جالب این که این کتاب تا به حال به انگلیسی منتشر نشده. با این حال کمتر از یک ماه دیگه نسخه انگلیسی اون هم در آمریکا منتشر خواهد شد. بعد از اون که پدیده تازه بازار کتاب جهان 50 Shades for Grey، رمان اروتیک و جنجالی نویسنده بریتانیایی خانم ای ال جیمز، با موفقیتی تاریخی و سرگیجه‌آور تونست رکورد تیراژ و همینطور سرعت فروش رو در بازارهای بیش از 30 کشور دنیا با 50 میلیون نسخه فروش بشکنه، حالا ناشرانی با هدف سرمایه‌گذاری بر اونچه که فیمیل فیکشن یا ادبیات زنانه خوانده میشه دست به ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی زدند. به نظر میرسه رمان‌های عامه پسندی مثل 50 Shades for Grey با تم تندی از اروتیسم و ماجراهای جنسی راهکار تازه بازار نشر بین‌المللی برای جذب انبوه خریداران جدید و اغلب هم از بین زنان در چند سال آینده بازار کتاب خواهد بود. حافظ موسوی، شاعر و منتقد شعر، با همون نخستین مجموعه شعرش دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 1375 خورشیدی نشون داد که شاعر شعرهای فروتن و آرام با ایماژهای دلنشینه، کاشف لحظات شخصی با همه دلتنگی ها و خاطرات و تغزل های ملایمش، زبانی به قاعده داره و آنات شعری دلنشین. حافظ موسوی در 5 مجموعه‌ای که از اون پس منتشر کرد، هوشمندانه همون مسیر کتاب اولش رو پی گرفت. ششمین مجموعه شعر او اما بعد از اون که به دلیل شعرهایی درباره حوادث پس از انتخابات 88 مجوز انتشار پیدا نکرد، اخیراً در 90 صفحه و در سوئد منتشر شده با عنوان عکس‌های فوری. در ادامه شعر هراس از همین مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد از اون گفتگوی ما.
هراس از دست دادنت لیوانیست که ناگهان از دست میفتد، گلدانی سپاریست که در جای خودش محکم است، تکانش میدهی که نیفتد از دست میرود. هراس از دست دادنت هزار دره در درون دلم باز میکند، سپارهای تک تک مثل بغض در اعماق دره بیشکنند. هراس از دست دادنت ماریان سیاهیست که ناگهان بخار میشود و دشت را تاریک میکند. هراس از دست دادنت مشقهای شبیهید است، تمام نمیشود و تعطیلات کودکانه را تا روز 13 سیاه میکند.
خوش آمدید آقای موسوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. چرا این مجموعه شعر رو در خارج از ایران منتشر کردی؟ آیا فقط به خاطر عدم گرفتن مجوز بود یا دلیل دیگری هم داشت؟
نه، دلیل اصلی در واقع همین بود که این مجموعه خب مدتی در ارشاد موند، چون یه چیزی حدود 1/3 رو باید به اصطلاح حذف می‌کردم، از گرفتن یه همچین چیزی خب خیلی دشوار بود. در نتیجه آقای آرش استاد محمد مدیر انتشارات پن پاپ خیلی بود این کتاب رو پیشنهاد داد و من هم موافقت کردم که در سوئد استکهلم چاپ بشه.
ما با دو دفتر روبرو هستیم در مجموعه عکس‌های فوری که هر کدوم در دو فضای کاملا متفاوت حرکت می‌کنند. دفتر اول شعرهای اجتماعی شماست و واکنش شماست نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و فضای اجتماعی ایران می‌بینید. دفتر دوم دنباله فضاهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. اغلب شعرهای خوب شما از همین نوع دوم بودند. چطور شد که شما ترکیبی از این دوتا رو در یک مجموعه منتشر کردین؟
خب ببینید، بخش بخشی از این شعرام واکنش هایی من بوده نسبت به اتفاقاتی که در همین سالهای به سال گذشته رخ داده و به همین دلیل اسمشو گذاشتم عکسای فوری، به این معنا که شو توش هم نشده و اون چی بودی که واکنش من در مقابل مثلا اتفاقات خب غالبا سیاسی بعضن فاجعه بار در واقع اتفاق افتاده.
اما دفتر دوم در همین مجموعه شعر از عکس فوری بودن به تعبیر شما و نام کتاب فاصله میگیرن و عکس های روتوش شده ادیت شده و همینطور که عرض کردم دنباله کارهایی است که ما از حافظ موسوی میشناسیم. آیا نگران این نبودید که این فاصله کتاب رو از یک دستی خارج کنه به لحاظ زبانی؟
شعرهای بخش دوم عمدتاً شعرهای غنایی و لیریک به حساب میان. اما اینکه آیا من نگران بودم که شعرهای بخش اول، نه، شعرهای بخش اول هم کارکردهای خودشو داشته. این شعرها عمدتاً دارای رویکرد سیاسی اجتماعی هستند. در نتیجه نه، من خیلی نگران نیستم که آیا این شعرها قرار هست از نظر زیبایی شناسی مثلا نمره چندین بگیر یا چند بگیر. ضمن اینکه البته من معتقد نیستم شعر رو باید به شعار یا واکنش‌های سیاسی یا چندان بیانیه اجتماعی فروکاست. اگر شاعر بتونه در هر یک از این وضعیت‌ها نشان بده اون تجربه رو و نه اینکه درباره اون تجربه حرف بزنه، اطلاعات بده، تا حدودی کار خودشو کرده.
البته در بخش اول هم در کنار سطرهایی که به نظر میاد بیشتر همون عکس‌های فوری هستند یا اساساً انگار که امتناع میکنن از تبدیل شدن به شعر، سطرهای درخشانی هم دیده میشه، مثل و مرگ مثل یک جفت دمپایی سفید زیر صندلی راحتی انتظار میکشید. اما حالا که بس به شعرهای اجتماعی رسید، همینطور که میدونی شعر ایران از دهه 60 به این ور سعی کرد که فاصله بگیره از شعر اجتماعی، یعنی شعری که تعهد اجتماعی داشته باشه یا ضرب‌آهنگ‌های اجتماعی رو به صورت مستقیم بازتاب بده. در دهه 70 این مسئله خب خیلی حتی تئوریک هم شد و به عنوان یک اصل تقریبا درآمد. اما به نظر میاد که شعر ایران در چند ساله اخیر میل به اجتماعی شدن داره، یعنی میل به آنچه که از اون پرهیز می‌کرد.
من معتقدم که شعر دهه 70 هم اتفاقا شعر گریزان از اجتماع و امر اجتماعی و امر سیاسی نبود، اما رویکردها شاید بیشتر جنبه فرم مال پیدا میکرد. شعر دهه 70 به نظر من کارکرد اجتماعی و به طریق در واقع اولا کارکرد سیاسی مشخصی داره، یک نگاه مسلط رو به چالش بکشه. این ظرفیت در شعر دهه 80 هم که البته من گفتم هیچ اتفاق نمونه واری رخ داده باشه، نه، مثلا یک چندم انقلاب، یک تحول چیزی، اون چیزی که در دهه 70 رخ داد شاید نیستیم، ادامه همون مسیر هست با توجه به این ظرفیت هایی هم که پیدا شده و تجربه که در دهه بیش 70 صورت گرفته، این قابلیت رو پیدا کرده که بیشتر ظاهرن به زندگی ما آنگونه که در جریان هست واکنش نشون بده. اون چه که به گمان من جهات اجتماعی یا بازتابای اجتماعی رو در شعر این دوره بیشتر کرده، حضور عنصر سیاسی و اجتماعی در زندگی روزمره ماست. یعنی شما فراموش نکنید که مثلا در دهه 60 و دهه 70 امر سیاسی به شدت سرکوب شده. از اواخر دهه 70 هست که دوباره سیاست به عنوان امر سیاسی وارد زندگی روزمره میشه. شاعر هم از این قضیه بری نیست. از این زاویه به نظر من میشه بازتابهای امر اجتماعی و امر سیاسی رو که در این دو دهه خب همه ما شاهدش بودیم در شعر ما و در دیگر هنرهای ما به روشنی دید.
به عنوان آخرین پرسش، جریان شعر امروز رو و شعر این دهه رو که در پیش داریم رو شما به چه سمتی میبینید اساسا؟
این بحث شعر ساده و این گرایشی که امروز نام می‌برم به عنوان گرایش ساده نویسی، به گمان من حاصل یک گفتگوی سوء تفاهم برانگیز بود که خب غالبا من یا دوست ما شمس لنگودی اینا رو از کسانی می‌دونن که این بحث رو مثلا مطرح کردید. در که اصلا تلقی خود من از ماجرا چیزی دیگه ایه. ببینید حالا این یه بحث مفصلی می‌طلبه. اساسا اون چه که شعر مثلا دهه 70 و حالا از 60 شروع شده و آخر دهه 60 با شعر پیش از اون متفاوت میکنه این بوده که شعر فارسی در یک سری از زمینه‌ها میل بیندش که از زبان در واقع تفاخرآمیز یا از ادبیات نویسی مسلط و حالا بخش عمده شعر گذشته فاصله بگیره و به زبان در واقع روزمره نزدیک بشه. مثلا به نیما هم اگر نگاه بکنید اون بهترین کار نیما این بود، بخواست شعر فارسی رو ساده، مدرن و در دسترس بکنه برای فارسی زبانان. اما اون چه که این سال اتفاق افتاد، به جایی رسید که حالا هر کلمات لسانی با شعر اشتباه گرفته شد. به واقع این هم برمیگرده به وضعیت خاصی که طبقه متوسط ما درگیر باشه، طبقه متوسطی که یک جنبش رو پشت سر گذاشته، تجربه های دردناکی رو پشت سر گذاشته، احتیاج به چیز آرامش بخش داره. در حالی که به گمان من هنر راستی اینطور نیست. یعنی واقعیت اجتماعی به گمان من گاه آنقدر مبتذل و آنقدر آزاردهنده است که به جای التیام بخشیدن برای این روح مثلا رو به افسردگی، بسا که لازم بشه خراشی هم برای این روح داده بشه و این روح دوباره بیدار بشه، دوباره به خودش بیاد.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران، به مناسبت انتشار آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. من مهرداد قاسم‌فر مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.